متشکرم که با ما همراه هستید و شنونده شبکه رادیویی فرهنگ. سلام ویژه میکنم و سپاس ویژه دارم از شمایی که در طول روز از نور طبیعی خورشید استفاده میکنید و بدون اینکه ضرورت داشته باشه لامپ اضافی روشن نمی کنید. اگر ما پرده ها رو کنار بزنیم یا در محیطی که هستیم به گونه ای هست که نور روز و خورشید رو میتونیم استفاده کنیم، چه بهتر که لامپ های اضافی خاموش باشه تا به اندازه خودمون کمک کرده باشیم به مصرف بهینه برق. و ما خیلی وقتها درباره فرهنگ سازی و آموزش به ویژه برای بچه‌ها صحبت می‌کنیم. این روزا که بحث مصرف بهینه برق بحث مهم و داغ‌تر از همیشه است، خوبه که با بچه‌هامون هم صحبت کنیم. شاید خیلی از بچه‌ها درکی از باز و بسته شدن زیاد در یخچال که موجب افزایش مصرف برق ناشی از اون میشه نداشته باشن. خوبه که مواردی مثل این رو به بچه‌هامون هم آموزش بدیم. خیلی به این مورد توجه نکرده باشیم ما، اما کارشناسان میگن لوازم برقی حتی وقتی خاموش هستن میتونن برق مصرف کنن. چطوری؟ وقتی که دو شاخه اونا به برق وصله، مثلا قهوه جوش، شارژر تلفن همراه، لوازم برقی آشپزخونه یا حتی تلویزیون و چیزهایی از این دست. لازم نیست که این وسایل دائم دو شاخهشون در پریز باشه. متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. همکاران ما در برنامه رهنمون قرار هست که این برنامه رو به صورت زنده و تصویری به شما تقدیم کنن و ما منتظریم تا این دوستان آمادگی خودشون رو اعلام کنن. لطفا شما همچنان با ما باشید.
سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن تمدید شد. صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی. بخش‌های جشنواره: بخش اصلی در 6 قالب رادیویی، بخش ویژه بزرگداشت استاد شهریار، فضای مجازی و رادیو نما، بخش رادیو نگار یا نگارش رادیویی، آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس، بخش مردمی، مهلت ارسال آثار بیستم مرداد 1403. علاقمندان جهت ارسال آثار به وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی رادیو فرهنگ نقطه آی آر مراجعه کنند. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
ساعت 10:35 است و ما روی موج اف ام ردیف 106 با شماییم. نمیدونم معمولاً در چه زمانها و مواقعی از ماشین لباس شویی یا وسیله مثل اتو استفاده میکنین، اما حالا که صحبت از صرفه‌جویی در مصرف برق، متخصصان میگن بهترین زمان برای استفاده از این وسایل معمولاً اول صبح یا آخر شبه. حالا همکاران ما در برنامه رهنمون آماده هستند تا این برنامه رو زنده و تصویری به شما تقدیم کنند.
حوزه فرهنگ و هنر کشور ارتباط نسبتاً وسیع با جامعه
در تمام جهان آثارشون از کجا تهیه می‌کنند؟
نه جایی استخدام هستند، نه قراردادی دارن.
رهنمون شیوه عمل کرد نهادها و ارگانهای متولی فرهنگ در کشور،
به نام آنکه در ما گفتن آموخت، به انسان در معنا سفتن آموخت. شنوندگان و بینندگان خوب برنامه رهنمون سلام، خوش آمدید به برنامه رهنمون رادیو فرهنگ. برنامه رهنمون به مسئله های اصلی و بنیادین در موضوعات فرهنگی و هنری میپردازه. با کارشناسان و مسئولان گفتگو میکنیم، موضوعاتی که اهمیت داره و در جامعه در موردش گفتگو میشه و ریشه ها و علت های اصلی برای مسائلی است که ما باهاش در عرصه فرهنگ و هنر مواجه هستیم. پیامک های شما از طریق سامانه 3558 که به ما میرسه به اونها توجه میکنیم، همکاران من دستبندی میکنن، میبینن و موضوعات برنامه رو بر اساس اون رصد میکنن و قرار میدن. در این حال شما هم بیننده هستید و هم شنونده این برنامه. این برنامه رو شما میتونید با همکاری که دوستان خوبم و اهل فن و کارشناس و کاربلدم در مجموعه ایران صدا فراهم کردن از طریق برنامه کاربردی ایران صدا در گوشه های موبایلتون دریافت بکنید. این برنامه رو هم میتونید از طریق وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی رادیو فرهنگ دات آی آر هم ببینید و بشنوید و میتونید در شبکه های اجتماعی رادیو فرهنگ هم همراهی بکنید، هم به لحظه زحمات بخش فضای مجازی شبکه فرهنگ هم اونجا قرار میگیره، موضوعات رو زودتر مطلع میشید، کارشناس برنامه و مهمانان رو هم آشنا میشید و میتونید نظرهای خودتون رو هم به ما اعلام کنید. زیاده نگم که زودتر موضوع مهم برنامه امروز گفتنی زیاد داره، امیدواریم که بتونیم برسیم به این موضوع مهم. روز گذشته مراسم تنفیز رئیس محترم جمهور در دوره 14 دولت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و یکی از نکاتی که اونجا تأکید شد این بود که گرچه موضوع فرهنگ مهمه، اما مسائل اقتصادی برای آحاد جامعه مسئله اصلی است. معیشت در لایه‌های مختلف و موضوع اقتصاد در سطح کلان، تولید ناخالص ملی و سرانه کشور در ابعاد اقتصادی، صادرات ما، واردات ما و مسائل مختلفی که شاخصهای اقتصادی ما رو میسازه اهمیت داره. بدون در تردید این موضوع بسیار مهمه، اما اینجا رادیو فرهنگ و ما هم یک کشور با پیشینه فرهنگی و افتخارات زیاد و بزرگ فرهنگی که جمهوری اسلامی ایران هم با انقلاب اسلامی در سال 57 یک جهش فرهنگی رو هم در سطح بین المللی برای زبان تازه و حرف نوعی رو عرضه کرده که مورد توجه بسیاری از مردم آزادی خواه جهان قرار گرفته و مورد توجه بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر در جهانه. بنابراین این موضوع بسیار مهم و این بخش حیاتی یعنی فرهنگ که هنر هم زیر بخش فرهنگ قابل پرداخته میتونه برای خودش بسیار ارزش افزوده داشته باشه. اقتصاد فرهنگ و اقتصاد هنر یکی از اون موضوعات مهمی است که باید بهش توجه بشه. امیدواریم دولت 14 بهش توجه کنه زودتر از این. ما در این برنامه با کارشناسان گفتگو میکنیم تا دیدگاه اونها و ظرفیت هایی که در این بخش وجود داره و دولت 14 میتونه با انتخاب درست وزرا، با آیین‌نامه و قوانین خوب و اجرای قوانینی که موجود هست اونها رو محقق کنه، این ظرفیت ها رو استفاده کنه و اقتصاد کشور رو اتفاقا رونق ببخشه. این برنامه در رهنمون به این موضوع میپردازیم. شما هم اگر در این مورد نگاهی دارید، نظری دارید، حتما با ما از طریق 3558 در میون بگذارید. اجازه بدید که درنگ کوتاه داشته باشیم تا من مهمان برنامه رو خدمت شما معرفی کنم. چگونگی تحقق ظرفیت‌های اقتصادی عرصه فرهنگ رو با مهمانان حضوری و تلفنی برنامه رهنمون امروز در رادیو فرهنگ پی می‌گیریم. ابتدا سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم به کارشناس حضوری برنامه که افتخار دادن در استودیو در خدمتشون هستم، جناب آقای دکتر حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه. خیلی خوش آمدید آقای محمودی اصل به برنامه رهنمون رادیو فرهنگ.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همراهان محترم، در خدمت شما هستم. امیدوارم بحث درخور شأن همراهانمون باشیش.
بسیار عالی، انشالله که همینطور خواهد بود با حضور شما و مهمانان دیگه. دو مهمان تلفنی هم در برنامه امروز پیشبینی شده و همکاران هم در نظر گرفتن که انشالله در زمان مناسب با آن مهمان هم گفتگو میکنیم و صحبت میکنیم. آقای محمودی، ابتدا وقتی میگیم موضوع اقتصاد، ذهن مردم به محصولات اقتصادی میره و ظرفیت‌های اقتصادی ممکنه بره. حتی دولت مردان ما هم گرایش ذهنیشون مثلا میره به سمت وزارت سمت که صنایع سنگین، صنایع معادن و فلزات و اینها بیشتر تو ذهنشون میاد. اگر وزارت نفت رو ندیده بگیریم که متاسفانه بخش عمده‌ای در و سهم بزرگی در بودجه کشور و تولید کشور داره و رشد اقتصادی کشور رو داره، این رو کنار بذاریم، کمتر توجه شده، نمیگم نشده، اما کمتر توجه شده که ظرفیت‌های فرهنگی برای یک کشور میتونه ای بسا چند برابر ظرفیت‌های دیگه صنعتی و کشاورزی درآمدزایی داشته باشه. در این مورد دیدگاه شما به عنوان کارشناس اقتصادی چیه؟
بله، ببینید، فرهنگ به هر حال گاهن لازمه یک پیشرفت اقتصادی و مشارکت مردمی هست. کشورهایی که فرهنگ مشارکت بالایی دارند، پرتلاش هستند، کار گروهی انجام میدن، منضبط هستند، خب طبیعی پیشرفت‌های خوبی در بخش‌های مختلف داشتن. بله. چین و ژاپن و کره جنوبی شاید مثال خوبی باشند، هرچند اروپا در سال‌های گذشته تونسته از همین ظرفیت‌های باورهای خودشون استفاده کنن، حتی در حوزه تمدنی هم این خودش هم باعث یک وفاق و یک تلاش و یک امید میشه و کشورهایی که تمدن بالایی دارن برای نشان دادن تمدن خودشون بیشتر از ظرفیت‌های فرهنگی در اقتصاد استفاده میکنن. ببینید در حوزه فرهنگی زمانی که شما توان اقتصادی نداشته باشید ممکنه بخش فرهنگی نه به دلیل اینکه معمولا اقتصادی نیست دچار آسیب میشه و ناهنجاری‌های مختلف رو ما شاهد هستیم.
بله.
اما از سوی دیگر هم اتفاقا در شرایطی که ما دچار فقر اقتصادی هستیم حتما باید فرهنگ غنی داشته باشیم که این فرهنگ بتونه جلوی ناهنجاری ها رو بگیره. اگر وضع اقتصادی خوب نباشه این غنای فرهنگی باعث میشه که سلامت کار در ادارات به هر حال تحت تأثیر قرار نگیره یا مثلا دزدی و یا شیوه های دیگری از ناهنجاری های اقتصادی ناهنجاری های اجتماعی صورت نگیره. بنابراین یه جاهای اینا لازم و ملموز هم هستند. ما کشورهایی رو داریم از صنایع دستی و گردشگری درآمدشون از فروش نفت ما بیشتره، کشوری داریم که از فروش اسباب بازی و وسایل مربوطه درآمدشون بسیار بسیار بالاست، کشورهایی داریم که از مشاغل خانگی درآمدشون بسیار بسیار بیشتر از نفت ما هست. بنابراین ظرفیت‌های گوناگونی در این خصوص هست، در برنامه هفتم هم پیشبینی شده، حالا در موقع مناسب من اگه بفرمایید عرض میکنم عدد رقم داریم که به هر حال تعداد هتل ها باید چقدر باشه و تعداد مثلا توریست های ما چقدر باشه، فروش محصولات فرهنگی و در حوزه های مختلف و صنایع دست چگونه باشه. شما در همدان ما شهری داریم که فقط به هر حال لاچین مثلا بله عرض کنم که اینا با محصولات فرهنگی اقتصاد کشور اقتصاد شهرشون رو پویا کردند و انواع محصولاتشون در کشورهای مختلف توسط توریستا به هر حال هدایت میشه و به هر حال برده میشه. در حوزه های مختلف حتی از محرم و عاشور و تاسوها ما شاهد هستیم که توریستای مختلفی چه داخلی چه خارجی رو شاهد هستیم. این خودش میتونه بخشی از هزینه های خود همین مراسمات رو اگر دید اقتصادی هم بهش بدیم، البته نه دید درآمدزایی صرف، حداقل پوشش هزینه های جاری و وسیع تر شدن و گسترده تر شدنش. در کل باید بگم که مقوله فرهنگ بایستی از ظرفیت های اقتصادی استفاده کنه.
بله.
تا به بالندگی خاصی برسه، نه اینکه همه محصولات فرهنگی ما آثار هنری ما بیاد تجاری بشه، نه، هر کدوم سهم خودشو داره. ما فیلم های تجاری داریم، فیلم های هنری داریم که جایزه های جهانی میگیرن، فیلم های تجاری داریم که تماشاگر دارن و درآمد دارن. خب این میتونه در یک تعریف جامعی بخش‌های مختلف نیازها و تقاضاهای جامعه رو پوشش بده و بتونه حداقل در این حوزه خودگردان بشه.
بله. به گردشگری اشاره کردیم و فضاهایی که میتونه ظرفیت‌های خوبی که میتونه برای ما ایجاد کنه و در برنامه هفتم هم فرمودین که این دیده شده و ارقامی هم و اعدادی هم براش مشخص شده که دولت 14 موظفه، چون شروع کار دولت 14 با شروع کار برنامه هفتم یکی شده و به نوعی هم با شروع کار مجلس 12 و این هم گرایی شدنم یه فرصتی هست که بشه یه ارزیابی خوبی نسبت به عملکرد دولت داشته باشیم. چقدر واقعا ما نیازمند تغییر نگرش و نگره هستیم برای اینکه بتونیم ظرفیت‌های گردشگریمون رو برای اهداف تعریف شده در برنامه هفتم دنبال بکنیم؟
بله ببینید، ما به هر حال یک محدودیت‌های مذهبی در حوزه گردشگری داریم، اما خب میتونیم گردشگری مذهبی رو تقویت کنیم. تعداد گردشگر ورودی به کشور در پایان برنامه هفتم 15 میلیون نفر هدف گذاری شده. تعداد هتل‌ها در پایان برنامه 1900 تا حدود 600 تا افزایش لحاظ شده. موزه‌های فعال کشور از 775 تا باید به 1000 تا برسه. اثر ثبت شده در فهرست آثار جهانی 47 تا باید 57 تا بشه. تعداد آثار غیر منقول مرمت شده 600 تا بوده، 950 تا باید بشه. ارزش صادرات صنایع دستی و فرش دستباف و صنایع وابسته از لحاظ حجم بایستی 224 میلیون بوده، باید 490 تا بشه. در این خصوص من عرض کنم که رشد سالانه اقتصاد صنایع دستی و فرش هم 8% لحاظ شده. ببینید، ما در یه زمانی نزدیک 2 میلیارد دلار صادرات فرش دستباف داشتیم و کشور ترکیه هیچ فضایی در این خصوص نداشت، اما در کل صادرات فرش دستباف و ماشینی کشور ترکیه به 2 میلیارد دلار رسیده. یعنی ما به 200 میلیون دلار کاهش پیدا کردیم و اونا رشد شدیدی داشتن. دلایل کاملا اقتصادی داره و دلیلش اینه که ما به صادر کنندمون میگیم صادرات انجام بده، با هزینه های 60 تومنی دلار که الان همه چی بر این اساس چیده شده و هیچ چاره‌ای هم نیست، یک واقعیت اقتصادی هست. اونهایی که مقاومت میکنن اینو به رسمیت نمیشناسن، به هر حال انشالله اونا توجیه بشن و آسیب نزنن به اقتصاد کشور. به کسایی که با دلار 60 تومانی که واقعیت اقتصاد کشورمان هست میگیم فرش صادر کن، صنایع دستی صادر کن، دلار تو بیا 40 تومن به من بده. این باعث شده نه در این حوزه، در همه حوزه ما صادراتمون به شدت افت کرده. ما رکورد تراز منفی صادرات رو در 1402 زدیم، 17 میلیارد دلار تراز صادرات ما منفیه. یعنی هیچ صادراتی توجیه نداره تا حدود زیادی. بعضیا مجبورن، بعضیا به هر حال تولیدشون زیاده، در داخل کشش داره و الان بخشی از رکودی که الان داریم، درسته بخشیش مربوط به نظام بانکی و نرخ سودی هست که همه رو خانه نشین کرده، گفته پول تو بذار تو بانک بیا تو خانه بشین. وقتی 30% نرخ سود بانکی باشه، حاشیه سود تولید 13% باشه، در حوزه فرهنگ شاید زیر 8%، خب طبیعی همه رو خانه نشین میکنه، میگه پولو بدیم به بانک. خب بانک این پولو باید چطوری برگردونه؟ باید 30% به قول معروف اضافه بذاره روش در پایان دوره به ما برگردونه. چون تولید سود ده نیست، بانک ها دوباره به چاپ پول و خلق نقدینگی میپردازن و این بسیار بسیار اقتصاد کشور رو دچار چالش میکنه. الان بزرگترین صادر کننده فرش ما اومده تو کار ملک شمال رو تبلیغ میکنه، میخواد از افزایش قیمت ها به درآمد برسه، در حالی که کار اصلش این بود که بره از حلقوم کشورهای دیگه دلار بکشه و به کشور ما بیاد. یک سیاست، یک تصمیم غلط، ببینید چطوری شیرازه اقتصاد کشور رو و فرهنگ کشور رو به هم میریزه. و ما معمولا به این تصمیمات بسیار مشکوکیم، چون حساب 2 تا 4 تاست و خیلی ساده است. الان در عرض 2 دقیقه موضوع مطرح شد، تمام اشراف پیدا کردم بهش.
خب حضور گردشگران خارجی در کشور علاقاعده ارتباط مستقیمی با این موضوع نخواهد داشت.
ببینید، با توجه به شرایط ببینید برای حوزه گردشگری یک عامل کافی نیست. ممکن شما هتل‌های خوبی داشته باشید
بله.
اما گردشگر نداشته باشید. گردشگر بعضیا برای نمایشگاه میان
بله.
و بعد میان در مثلا اصفهان، در تهران، در تبریز علاقمند میشن، دو سه روز بیشتر میرن، بعد میرن با خانواده میان. یعنی گردشگری حوزه وسیعیه. ما در مذهبیش هم میتونیم داشته باشیم
بله.
اقتصادیش هم میتونیم داشته باشیم، توریستی و همه اقلامش رو میتونیم داشته باشیم. اما بستر میخواد، یکی از بسترها امنیته، کاهش چالش‌های منطقه‌ای هست. برای این چالش‌های منطقه‌ای خودش به هر حال معمولاً باعث میشه که در یک شرایطی به هر حال توریست به کشور نیاد. به هر حال دشمنان کشور همه میخوان جبهه های ما رو زیادتر کنن، چالش های ما رو بیشتر کنن. خب آقای دکتر
عذرخواهی میکنم، الان تقریبا غرب آسیا، حالا کشور ایران ما در درون کشور که الحمدلله که ثباتی هست از این جهت، از جهت امنیت، اما در غرب آسیا در نگاه عمومی ممکنه تصور این باشه که منازعاتی وجود داره، خصوصا مثلا رژیم صهیونیستی که دقیقاً داره تحرکات مفصلی داره و جریانی که عربستان مثلا با یمن مثلا مسائلی داشت و جنگ‌های این وسط بوده. یعنی غرب آسیا درگیری همچین مسئله و چالش‌هایی بوده. در سوریه داعش در حقیقت تبعاتی رو ایجاد کرده بود حضورش در اونجا. ولی وقتی نگاه میکنیم به آمار سازمان جهانی گردشگری در سه ماهی سوم سال 2023، میبینیم نسبت به مدت مشابه خودش در سال 2022 220 میلیارد دلار گردشگری حلال، یعنی اختصاصا نه از راه گردشگری های غیر حلال، یعنی گردشگری هایی که مقبول کشورهای اسلامی در غرب آسیا هست، افزایش پیدا کرده. یعنی به نظر میرسه که یک نکات دیگه هم مطرحه و به اونها هم باید توجه کرد، همونطور که شما اشاره کردید اونها هم اهمیت داره.
بله، یکی از دلایلش که کلن در جهان گسترش پیدا کرده و در غرب آسیا، چون ظرفیت های در آمریکا شما آثار باستانی ندارید، طبیعی در ایران داری، در ایتالیا داری، در ترکیه داری، در مصر داری. عذرخواهی میکنم. ببینید این ظرفیت ها در فضای مجازی باعث شده کشورهای مختلف با ظرفیت های فرهنگی آشنا بشن.
پس اهمیت توجه به فضای مجازی و انعکاس و اطلاع رسانی درست و مناسب میتونه ظرفیت مناسب رو بسازه.
بومگردی خودش در کشورهای مختلف، چون هزینه های هتلینگ بالا هست، بنابراین با بومگردی هم تونستن جذابیت کنند و هزینه ها رو بیارم پایین.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر محمودی عز، کارشناس اقتصادی. شما برنامه رهنمون رو میشنوید تا درنگ دیگر. بررسی چگونگی تحقق ظرفیت‌های اقتصادی در عرصه فرهنگ، همینک در برنامه رهنمون رادیو فرهنگ. این برنامه با حضور کارشناسان و مسئولان تقدیم حضور شما میشه از رادیو فرهنگ. اجازه بدید سلام و وقت بخیر عرض بکنم به جناب آقای دکتر شکرانی که محبت کردن و در برنامه به شکل تلفنی در خدمتشون هستیم. آقای شکرانی دبیر ستاد فرهنگ اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور هستند. سلام، وقت شما بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز و احتمالاً بینندگان.
بله،
عرض سلام ادب احترام خدمت مهمانان گرامی در خدمتتون.
خواهش میکنم، سپاسگزارم. ظاهرا وقتتون هم زیغه، برای همین من سوال رو بی‌درنگ میپرسم. آقای دکتر شکرانی، دولت 14 دیروز تنفیذ شد، رئیس جمهور محترم، فردا هم مراسم تحلیفه و کمتر از یک ماه در حقیقت انشالله هیئت دولت جدید مستقر خواهد شد.